اینجا استودیوی مرکزی رادیو زودیس و شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. سلام بینندگان عزیز، موضوع امروز 26 انور چونینند. از اعلان پیروزی بر کرونا ویروس تا انتقاد از بخش انرژی، امام علی رحمان در پیام سالانه‌اش به وکیلان حکومت و مردم چی گفت؟ نمازگزاری تنها با نقاب و رعایت فاصله اجتماعی، مسجدهای تاجیکستان برای قبول نمازگزاران آماده می شوند. و معتادان افغان می گویند کارمندان پلیس آنها را به حیث نیروی رایگان کاری استفاده می کنند. در تاجیکستان شروع از ماه سپتامبر سال جاری اندازه ادرار پولی و یا استیپندیای دانشجویان 30% نفقه کودکان معیوب 20% و معیوبان گروه یکم 50% بالا برداشته می شود. در این باره امروز پرزیدنت امام علی رحمان ضمن ارائه پیام سالانه به پارلمان کشور به حکومت دستور داد. با تاکید رئیس جمهور این اقدام شرایط اجتماعی قریب 100,000 نفر شهروندان آسیب پذیر را بهتر می کند. عین زمان اندازه میانه نفقه معیوبان 289 سومانی و 67 درم است. مراجعه یوسفی و شهلای عبدالله نکات دیگری پیام سالانه پرزیدنت تاجیکستان را برایمان میگویند.
توجه اساسی رئیس جمهور در پیام امسالش اساساً به مسئله های تندرستی، برق، راه و مکتب و معارف بود. هرچند کارشناسان گفتند برخی از مسئله های به مثل مهاجرت و مشکل آنها زیاد از سوی پرزیدنت صدا نداد.
این کم است. من فکر میکنم
نکته از همه بحث برانگیز برآمد رئیس جمهور در نزد وکیلان با اطمینان صحبت کردن او از نبودن کووید 19 بود. هرچند تا این زمان هم برخی مقامات از غلبه بر کووید 19 صحبت کردند، ولی صدا دادن این حرف از زبان رئیس جمهور موضوع را جدی کرد.
ما امروز شکرانه میکنیم که از آغاز ماه ینور در کشورمان عموما بیماری سرعتی کووید 19 از بین رفته است، یعنی تاجیکستان امروز بی کووید 19 است.
رئیس جمهور با وجود آنی که از نبود کووید 19 در کشور صحبت کرد، ولی از ساکنان خواست قاعده های بهداشتی را رعایت کنند. متخصصان به آمار رسمی شبهه دارند و میگویند مقیاس گرفتاری و تلفات از کرونا ویروس نو به مراتب بیشتر از آن است که وزارت تندرستی اعلان میکند. نکته مهم دیگری برآمد رئیس جمهور در نزد وکیلان انتقاد شدید او از نظام انرژتیکی کشور بود. امام علی رحمان گفت برق در تاجیکستان بسنده است، اما تلفات از آن خیلی زیاد است. مشکل برق در تاجیکستان یک از کمبودهای اساسی گفته می شود که انتقادهای زیاد را در برابر حکومت به میان آورده است. هرچند مقامات هنوز سال 2017 گفته بودند که لیمیت برق مال تاریخ شده است، ولی سال گذشته در کشور دوباره لیمیت جاری شد.
سال 2021 در میکاس سیاره از لحاظ تامینات به آذوقه‌واری یکی از ساحای وزنین و حتی هلاکت بار در 100 سال آخر می گردد.
رئیس جمهوری تاجیکستان امسال نیز درباره ذخیره دو ساله خوراکواری در هر آیله گفت و پیشنهاد کرد که کشاورزان در سال روان از اندازه یگانه برای زمین آزاد کرده شوند. در رابطه با مهاجران امام علی رحمان زیاد تمرکز نکرد و تنها گفت امسال 80% مهاجران نتوانستند از کشور بیرون روند. رئیس جمهور از آن توصیف کرد که این نفران در داخل کشور جای کار پیدا کردند، هرچند بسیاری از مهاجران از وضع بد اقتصادیشان شکایت دارند.
موافق مقصد می بود که با برابری تاکید نمودن این حالت با امتیاز و شفافیت و رقابت سالم با مقصدی به وجود آوردن زمینه های حقوقی و موردی عمل قرار دادن قانون های تکمیل شده متوجه می شد.
همساله رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خود به هر دو پلته پارلمان کشور هدفهای کوتاه مدت و دراز مدت دولت تاجیکستان را شرح می‌دهد. نه همیشه این پیام‌ها بیانگر وضع واقعی دانسته می‌شوند و به گفته ساکنان نه همه نقشه‌هایی که در پیام اعلان می‌شوند به اجرا می‌رسند.
در همین حال محی‌الدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان، یک ائتلاف سازمان‌های مخالف، روز 26 انور در یک پیام ویدیویی به رادیو زودی گفت نطق امسالای پرزیدنت رحمان تکراری بود و در آن هیچ اشاره‌ای به رعایت حقوق بنیادی و آزادی مردم نشد.
و یک نکته بسیار مهم از نگاه ما البته مخالفین تاجیک این است که هیچ اشاره و بهتر کردن آزادی های مردم نبود، نه برداشتن محدودیت ها در آزادی دینی، آزادی های مطبوعات و آزادی های عمومی سیاسی مردم کشور هیچ اشاره نشد. این بیانگر آن است که رحمان در آینده نزدیک هم هیچ برنامه برای بهتر کردن وضعیت آزادی ها و حقوق مردم در کشور ندارد، اگرچه خودش خوب میداند که تاجیکستان در این چند سال آخر چقدر در مسئله آزادی بیان، آزادی دین و آزادی مطبوعات پایین رفت و متاسفانه هیچ اشاره در این نبود.
سالهای اخیر حکومت امالی رحمان را سازمان های بین المللی برای سرکوب مخالفین و بی‌اعتنایی با حقوق انسان تعقیب میکنند. از این نظر در پیام سالانه امالی رحمان با موضوع فعالیت مسجد ها در تاجیکستان نیز دخل شد که برای قبول نمازگزاران آماده میشوند. مسئولین مسجد جمعه و پنج وقته میگویند نمازگزاران باید چند قاعده بهداشتی را حتما رعایت کنند. درباره تیاری مسجد های کشور همکاران ما سروناز روح الله و براد یوسفی گزارش میدهند.
پوشیدن نقاب طبی، به ضرر گردانیدن دستان و پایپوش‌ها، نگه داشتن مسافه اجتماعی به هنگام نمازگزاری از شرط‌های حتمی وارد شدن به مساجد تاجیکستان از این به بعد است. مسئولان مسجد قره میرشکار ناحیه سینای شهر دوشنبه از چند روز به این سو به قبول نمازگزاران آمادگی می‌گیرند. مواد کافی به ضرر گردانی نقاب و حرارت سنج در این مسجد را تامین کرده‌اند.
از جمله که مسجد ما که مثلا در بالاش مسجد کشوده است، حتی امی دینه خیلی برفار هم بیرون کردیم که یک شاید برای نمازگذاری تنقید سینش کشد و اوجا ذکر شده بود که مثلا فاصله را رعایت کرده شود. مسجدهای ما که از البته مسجدهای جامعی هستند رعایت فاصله مشکل تر است، به اون خاطر جابجا گذاری نمازگذار را از بگیم حاضر سر کرده، از همین روز ما حرکت داریم که تا که مردم تنقیدی نشود.
امام خطیبان از نمازگزاران دعوت میکنند که بر اضافه رعایت کردن قاعده های بهداشتی، اگر نمازگزاران با جای نمازهای خود به مسجد بیایند در این شرایط بهتر است.
حتی تاکید کردیم که همو پای افضل سلنسیایی که تهارت میکنن با اونها دیگر نیاین، خودشون هر کس پای خودشون و سرچوخ های مثلا یک کراته که برای که دو کس مثلا استفاده نبرن و خواهش میکنیم با از همو کسانی که مثلا به مسجد میان تهارت خوبتر میشد که در خونه های خود تهارت کنن و همو حدیث های رسول خدا صلی الله علیه وسلم هست که کسی اگر در خونه اش وضو میکند و مسجد قدم میزند ان شاء الله که هر قدمی او ثواب و اجر دارد.
نمازگزاران از باز شدن در مسجدها پس از 9 ماه استقبال کرده میگویند در ادامه باز ماندن مساجد به رفتار نمازگزاران بستگی دارد.
اولش برای مردم این همش چه احتیاط کنند، قاعده رعایت کنند، همین دولت که چی گو همین دولتی وایش نبروید که همین بعد انشاءالله همش نظم شد.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نیز در پیام سالانه‌اش به هر دو پالاته پارلمان شرط های دوباره بسته نشدن مساجد کشور را اعلان کرد.
مسجد را وای کردن که شب جمهوری لیکن نظام احتیاط کردن در کار مثلا نماز جمعه احتیاط کردن در کار احتیاط نمی حیات قاعده های جمعیتی بهداشتی را حتما رعایت کنند. رعایت نمی کنند و این مسجد کار نمی کند.
این هشدار در حال داده می شود که مقامات کشور گفتند دو هفته اخیر در تاجیکستان سرایت کرونا ویروس به قید گرفتن نشده است. پس از خروج همگیری کرونا ویروس در جهان، ماه مارس سال گذشته برای دو هفته در این مسجدها در تاجیکستان بسته شد. بعدن باز کردند و از 18 اپریل تقریبا 9 ماه مسجدها در تاجیکستان فعالیت نمی کنند. حالا در تاجیکستان حضور 4000 مسجدهای جامع و پنج وقتی ثبت نام شده است.
مقامات تاجیکستان میگن برنامه سفری یک گروه بیش از 400 نفری مهاجران کره تاجیک رو به ولایت ایرکوتسک روسیه با مقامات کشور میزبان هماهنگ کردند. گفته می شود این مهاجران در روزهای نزدیک وارد روسیه شده در ساختمان های این کشور کار خواهند کرد. در حالی که مهاجران از امکانات سفر به روسیه در شرایط بسته بودن راه ها استقبال میکنند، برخی از آنها میگن در گذشته چنین برنامه ها موفق نبودند. حالا از همکارم میرزانبی خلق‌زاد میپرسم تا حال در رابطه با این موضوع چه چیزهای معلوم شده؟ خب اول جزئیات برنامه رو میگفتید.
ببینید شالو دقیقاً درست است. مقامات وزارت مهنت تویسان روز 25 آور در صحبت با رادیو آزادی گفتند که 3 شرکتی ساختمانی از ولایت ایرکوتسک با نیروی کاری محتاج شدند و خواستند که از تاجیکستان به آنها کارگر بفرستند. با گفتی آنها شرکت ها وظیفه دار شدند که کارگران تاجیک را با پروازهای ویژه به روسیه برده با جای کار و زندگی تامین کنند. نرخ بلیط اجازه کار و ثبت نام را شرکت ها بر عهده گرفتند. نمایندگان وزارت گفتند که مزد کاری ساختمانچیان را افشا نمی کنند، ولی ممکن است آنها در مقایسه با سال گذشته 2 مرتبه بیشتر پول بگیرند. با گفته مسئولان وزارت مهنت، مهاجران کاری باید در وبسایت گوس اسلوگی که خدمات دولتی روسیه است در بخش جای کار کسب موافقی خود را یافته ثبت نام کنند و بعد آن رسمیت قبول آنها به کار آغاز می شود.
خب درباره جلب متشکلانه مهاجران برای کار به روسیه برها گفتند، ولی این شکایت ها هست که بعضن کاردهنده ها به مهاجران مزد کارشون را سر وقت نمی دهند.
ببینید اگر از این دیدگاه نگاه کنیم، هرچند مقامات وزارت مهنت می گویند که شرکت ها تمام امانت را دادن که چنین مشکلات پیش نمیاد، ولی مثال های زیادی هست که حتی شرکت های دولتی روسیه هم گاه در پرداخت پول مهاجران تاجیک عاجز موندند. سال گذشته ما بارها گزارش گرفتیم، نوارهای ویدیویی گرفتیم که به سبب نپرداختن مزد مهاجران صدها نفری آنها اعتراض کردند و بعداً پول خود را گرفتند. و یا کار تا اعتراض و جلب نیروهای امنیتی برای فرونشاندن اعتراض کارگران انجامیده است. یک حادثه دیگر بود که ماه مارس سال 2019 یک گروه از مهاجران تاجیک مقامات شغل و مهنت را در تاجیکستان به وعده خلافی متهم کرده بودند که با کمک مقامات به روسیه برای کار رفته، ولی در شرایط سخت و سنگین قرار گرفتند. گروه مهاجران تاجیک برای کار در یک فرمه خوکپروری شهری ویلیکی لوکی ولایت پیسکوف استخدام شده بودند گفتند که با آنها وعده دادند 28,000 روبل مزد کار میدن، ولی در نهایت معاشان کمتر شد. طوری میدانیم همه ساله بیش از 1,000,000 شهروند تاجیک در جستجوی جای کار عمدتاً عازم روسیه میشوند، اما بعد از خروج بیماری کووید 19 در بهاری سال گذشته مرزها بسته شدند و پروازهای منتظم قطع شد. در یک سال اخیر صدها هزار مهاجر تاجیک نتوانستند طبق معمول خود را برای کار تا به روسیه برسانند.
به هر حال طوری گفتیم وزارت مهنت تاجیکستان میگوید شرکت های ساختمانی روسیه تامین با کار و معاش مناسب به مهاجران تاجیک را کفالت خواهند داد. سپاس برای صحبت. برنامه خبری رادیو آزادی را ادامه می‌دهم. در یک از ولایت‌های افغانستان معتادان از بدرفتاری در نسبتشان شکایت می‌کنند. گروهی هم می‌گویند از جانب کارمندان پلیس مجبوراً کار فرموده می‌شوند و در عوض برایشان یک تنگه هم نمی‌دهند. طاهری سفر در این باره گزارش می‌دهد.
زلمه 3 سال باز معتاد مواد مخدر است. شب و روز را روی جاده‌ها و یا ویران‌های قلعه فریدون مرکزی ولایت فرح سپری می‌کند. میگوید که پلیس را مجبوراً به کارهای گوناگون جلب میکند، اما در عوض پول هم نمیدهد.
دولت میاد 4 تا 5 تا جوان میگیره میزنه، گرد مردم سی منو زیر لغتا زیر کنده غامین تا شام کار منو شام هم پس یادم منو میگو بر هر غلطی که نمینی بکن.
ویرانه های قلعه فریدون در مرکز شهری فرح یکی از مرکزهای اصلی تجمع نشه‌مندان است. در اینجا معتادان آوارگرد و بی‌خانمان زندگی میکنند. محمد هاشمی 36 ساله یکی از آنهاست. 5 فرزند دارد، ولی ماهاست به خانه نرفته است و از حالی آنها هم خبری ندارد.
میگیره سر کار میبره، درست سر خیجنا کار میکنه، هیچ نمیدونه، پول میدونه مثل غذا همونجا میدونه چی میده بزرگ.
با گفته گروهی از این معتادان، ماموران پلیس آنها را اکثرا در داخل بناهای نظامی و دور از چشم مردم مجبوراً کار می‌فرمایند. اما فرماندهان پلیس فرح می‌گویند ادعاهای نشه‌مندان بی اساس است.
معتادین مواد مخدر ادعا کردند که گویا پلیس آنها را به زور به پوستا آورده و بالایشان کار میکند. ما این ادعاها را کاملا رد میکنیم.
در ولایت فرح در غرب افغانستان که 1,000,000 اهالی دارد، حدود 50,000 معتاد به سر میبرند.
دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخبار از این بیشتر چون همیشه میتوانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارها را در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. همچنین ما در شبکه‌های اجتماعی صفحه خود را داریم، از آنجا نیز میتوانید استفاده ببرید. یادتون نرود فردا شما را با خبرهای تازه منتظر خواهیم بود. تا آن دم خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارد.
ارز میشه من به قول خیلی ارزان شد دست سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمد تقدیم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
هوا بی نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت برگیریم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد خبرهای امروز تاجیکستان، جهان و منطقه را برای شما پیشکش میکنم. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 26 ژانویه در نزد وکیلان هر دو پالات پارلمان اعلان کرد که تاجیکستان امروز به کووید 19 است. اظهار نظری که بسیاری ها در تاجیکستان و بیرون از آن به آن شبهه دارند. رئیس جمهور در نزد وکیلان گفت از آغاز ماه ژانویه در کشور گرفتاری به کووید 19 ثبت نشده است. ولی امام علی رحمان گفت نبودن کووید 19 به معنای آن نیست که ساکنان قاعده های بهداشت را صرف نظر کنند. وزارت تندرستی تاجیکستان از آغاز ماه ژانویه تنها در روزهای 2، 5 و 10 ژانویه از ثبت شدن گرفتاری به کووید 19 خبر دادند. به اطلاع این نهاد از روز 10 ژانویه به این طرف یگان حالت سرایت یابی به کرونا ویروس ثبت نشده است، اما متخصصان به آمار رسمی شبهه دارند و میگویند مقیاس گرفتاری و تلفات از کرونا ویروس نو به مراتب بیشتر از آن است که وزارت تندرستی اعلام میکند. رئیس جمهور امام علی رحمان روز 26 ژانویه چند مرتبه به نبودن کووید 19 در تاجیکستان اشاره کرد، ولی افزود مقامات افرادی از خارج آمده را در خانه قرنطینه میکنند. خبرهای دیگر، کایا کالاس اولین زنی شد که در مقام نخست وزیر استونیا تصدیق گردید. نامزدی او در آوازهی پارلمان بعد تصدیق ائتلاف نو حکومت که از اعضای حزب اصلاحات مرکز و راستگرا و حزب چپگرای مرکز تشکل یافته است قبول شد. در پارلمان عبارت از 101 عضو اعضای حکومت نو 59 کرسی را اشغال می کنند. حکومت نو بر عوض حکومت پاشخورده پیشین سری کار آمد، چون در اوج ماجرای فساد وادار شد ترک مقام کند. این ماجرا به حضور حزب راستگرای EKRE در ائتلاف حکومت خاتمه گذاشت. کالاس در سخنرانی 25 ژانویه گفت که در نوبت اول در مقام رئیس حکومت با بحران بهداشتی سر و کار می‌گیرد. کالاس افزود مقصد ما این است که استونیا حد اکثر باز باشد و مردم بتوانند به کار و کودکان به مکتب بروند و فعالیت‌های اقتصادی ادامه یابد. کالاس 43 سال داشته، در گذشته عضو پارلمان اروپا بوده است و پدرش سیم کالاس یکی از متخصصان حزب اصلاحات می باشد. او اینچنین در مقام های نخست وزیر و کمیسیونر سابق اتحاد اروپا کار کرده است. از زمان کسب استقلالیت استونیا در سال 1991، حزب های اصلاحات و مرکز دو گروه اصلی در صحنه سیاسی این کشور نزد بالتیک می باشند. نخست وزیر پیشین یوری راتاس روز 13 ژانویه در اوج ماجرای فساد ترک مقام کرد و گفت که خود او شخصا هیچ کاری بدی نکرده است. روز 26 ژانویه سنت آمریکا برای تصدیق نامزدی انتونی بلینکن به مقام کاتب نو دولتی ایالات متحده آمریکا آواز می‌دهد. رهبر اکثریت های سنت چک شومر دموکرات از نیویورک آوازدهی را بعد آن تعیین کرد که در کمیته روابط خارجی سنت 25 ژانویه اکثر اعضایش به طرفداری تصدیق نامزدی پرزیدنت جو بایدن موافقت کردند. انتظار می‌رود که از بلینکن نمایندگان هر دو حزب سیاسی همه‌جانبه به پشتیبانی کنند. اکثر وکیلان از جمله جمهوری خواها تقاضا کردند که تصدیق نامزدی بلینکن در فرصت کوتاه صورت گیرد، چون که در سیاست خارجی مسئله های زیادی حل طلب جمع شده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن از سرکوب منتقد کرملین الکسی نوالنی و هم اعتراضگران اظهار نگرانی کرد. دو روز بعدی حبس های دست جمعی مخالفان پرزیدنت ولادیمیر پوتین در سراسر روسیه و هم زندانی کردن نوالنی، بایدن روز 25 ژانویه گفت که او از این حادثه بسیار نگران است. او گفت که هنوز باید به قرار برسد که در پاسخ به وضع اطراف نوالنی چی واکنش میکند، ولی اظهار امیدواری کرد که ایالات متحده و روسیه میتوانند در بخش های مورد منفعت دو جانب کار کنند. بایدن گفت که دو کشور باید در مسئله های نظارت سلاح ها همکاری کنند و تا 5 فوریه که زمان ختم مهلت نیو استارت آخرین سازش عمل کننده سلاح ها میان واشنگتن و مسکو می باشد فرصت خیلی کم مانده است. بایدن در صحبت با ژورنالیستان در کاخ سفید گفت که ایالات متحده موقع خود را در زمینه رفتار روسیه روشن خواهد کرد. بایدن اینچنین به رخنه شدن شبکه های کامپیوتری ایالات متحده هم اشاره کرد، چون این حمله رخنگران را کار دست روسیه می نامند. مجلس نمایندگان آمریکا روز 25 ژانویه سندی به قانون شکنی متهم کردن رئیس جمهوری سابق دونالد ترامپ را به سنت پلاته بالای کنگره پیشنهاد کردند. وکیلان مردمی دونالد ترامپ را به برانگیختن آشوب در روز 6 ژانویه متهم می‌کنند. در آن روز طرفداران دونالد ترامپ به بنای کنگره هجوم بردند و جلسه تصدیق نتایج انتخابات و پیروزی جو بایدن رقیب دموکرات دونالد ترامپ را به هم زدند. در نتیجه هجوم و خرج و مرج آن روز 5 نفر از جمله یک افسر پلیس کشته شدند. وکیلان سند رضایت دادند که جلسه اعلان اتهام بر ضد دونالد ترامپ روز 8 فوریه شروع شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 26 ژانویه در نزد وکیلان هر دو پلاته پارلمان از کار یک سالش نتیجه گیری کرد و همزمان گفت که در امسال کدام کارها را انجام می دهد. توجه اساسی رئیس جمهور در پیام امسالش اساساً به مسئله های تندرستی، برق، راه و مکتب و معارف بود. هرچند کارشناسان گفتند برخی از مسئله های به مثل مهاجرت و مشکلی آنها زیاد از سوی پرزیدنت صدا نداد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. نکته از همه بحث برانگیز برآمد رئیس جمهور در نزد وکیلان با اطمینان صحبت کردن او از نبودن کووید 19 بود. هرچند تا این زمان هم برخی مقامات از غلبه به این بیماری صحبت کردند، ولی صدا دادن این حرف از زبان رئیس جمهور موضوع را جدی کرد.
ما امروز شکرانه میکنیم که از آغاز ماه ژانویه در کشورمان عموما بیماری سرعتی کووید 19 از بین رفته است، یعنی تاجیکستان امروز به کووید 19 است.
وزارت تندرستی تاجیکستان از آغاز ماه ژانویه تنها در روزهای 2، 5 و 10 ژانویه از ثبت شدن گرفتاری با کووید 19 خبر داده است. به اطلاع نهاد از روز 10 ژانویه به این طرف یگان حالت سرایتیابی با کرونا ویروس ثبت نشده است، اما متخصصان به آمار رسمی شبهه دارند و میگویند مقیاس گرفتاری و تلفات از کرونا ویروس نو به مراتب بیشتر از آن است که وزارت تندرستی اعلان میکند. امام علی رحمان به ساکنان هشدار داد که صرف نظر از نبودن کووید 19 در کشور، قاعده های بهداشتی را رعایت کنند. تمرکز بیشتری آقای رحمان بیشتر به کار مسجد و توی جنازه ها بود. امام علی رحمان به نمازگزاران هشدار داد که در صورت رعایت نکردن قاعده های بهداشتی مسجد کار نمی کند. مسجد های تاجیکستان از روز 1 فوریه باز می شوند. برخی ساکنان از جمله نمازگزاران می پرسند چرا مقامات در برابر مسجد به نقلیات جمعیتی و بازارها نگاه نمی کنند که اکثرا قاعده های بهداشتی نیز در آنجا رعایت نمی شود. نکته مهم دیگر در برآمد رئیس جمهور در نزد وکیلان انتقاد شدیدی او از نظام انرژتیکی کشور بود. امام علی رحمان گفت برق در تاجیکستان بسنده است، اما تلفات از آن خیلی زیاد است.
همین قوه برق برای ما بسنده است، آنه که داریم، لیکن با هر طرز بایسته، حالا که حساب کتابی درستی با استفاده تکنولوژی و زیر زمان پوره ما تامین نکردیم، تلفات خیلی سال به سال زیاد شده است.
مشکل برق در تاجیکستان یک از کمبودهای اساسی گفته می شود که انتقادهای زیاد را در برابر حکومت به میان آورده است. هرچند مقامات هنوز سال 2017 گفته بودند که لیمیتی برق مالی تاریخ شده است، ولی سال گذشته در کشور دوباره لیمیت جاری شد. نرسیدن برق ناراضگی و انتقادهای زیادی را در جامعه به میان آورده است. به مثل سالهای قبلی امام علی رحمان امسال نیز به مسئله مهاجران زیاد تمرکز نکرد. او تنها در آغاز برآمدش گفت در سال 2020 با سبب بسته بودن راه‌ها حدود 80% مهاجران تاجیک نتوانستند به خارج روند. امام علی رحمان در پیامش بیرون از ورق گفت چون این وضع نشان می‌دهد که در داخل کشور میتوان مهاجران را در ساحه صنعت و کشاورزی به کار تامین کرد، ولی مهاجرانی که نتوانستند به روسیه روند میگویند که وضعشان در داخل کشور خوب نیست و انتظارند که هر چه زودتر راه‌ها باز شوند. از ماه مارس سال گذشته راه‌ها به روسیه، کشوری اصلی کار برای مهاجران تاجیک، بسته است. نکته های مهم دیگر در برآمد 2.5 ساعته پرزیدنت آزاد کردن کشاورزان از انداز یگانه زمین و عفو اموال در سال روان بود. رئیس جمهور گفت در سال 2021 در رابطه با تامین امنیت آزوخواری سال وزنین می شود و باید به مردم کمک رسان. اندازه یگانه زمین یک از دو اندازه اساسی برای کشاورزان است. طبق آمار مقامات سالانه از این حساب به بودجه تاجیکستان قریب 200 میلیون سومانی وارد می شود. اخیرا برخی صاحبکاران از طرز نادرست ستانیدن این انداز شکایت داشتند. به گفته رئیس جمهور سال روان همچنین در کشور عف بنابر قانون گردانی مبلغ و دارایی ها گذرانده می شود. جزئیات این عف از زبان امام علی رحمان صدا نداد. همساله رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خود به هر دو پالات پارلمان کشور هدفهای کوتاه مدت و دراز مدت دولتی تاجیکستان را شرح می دهد. نه همیشه این پیام ها بیانگر وضع واقع دانسته می شوند و به گفته ساکنان نه همه نقش هایی که در پیام اعلان می شود به اجرا می رسند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
بانک آسیای رشد میخواهد با جدا کردن 30 میلیون دلار به رشد بازار کاری تاجیکستان از جمله به کسب آموزی جلب کردن مهاجران کاری کمک کند. طرح سازشنامه گرانتی 1.5 میلیون دلار سهم ژاپن و بیشتر از 3 میلیون دلار سهم حکومت تاجیکستان را نیز در بر میگیرد. در این باره من علی شیرظریفی گزارش میدهم. مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 21 ژانویه از این طرح جانبداری کرد. کارشناسان میگویند هنگام تطبیق آن اگر جامعه شهروندی جلب نشود شفافیت زیر سوال میرود. بیکاری که در شرایط پاندمی کووید 19 افزایش یافته است با قول آگاهان تنها با تشکیل کورس های بازآموزی این مشکل حل نخواهد شد. یوسف مجیدی معاون وزیر مالیه ضمن معرفی سازشنامه در پارلمان گفت هدف آن رشد مهارت های کسبی و امکانیت به کار تامین نمودن جوانان، زنان و مهاجران محنتی میباشد.
در دوره لایحه کارهای زیرین پیش بینی گردند، از جمله ساختمان و مجهزگردانی مرکز آموزشی سوای توریسم و خدمات رسان در شهر دوشنبه، مرکز آموزشی سوای انرژتیکی در شهر روغن و مرکز آموزشی سوای اگرصناعتی در نوای دنگرا. اینچنین سه عدد مرکز خدمات رسانی مهاجران در نوایه های غصه شهر بختر و شهر خوجان.
کارها در دایره این سازشنامه از فوریه سال روان شروع گردیده، تطبیق آن برای 6 سال آینده پیش بینی شده است. شهرت لطیفی کارشناس تاجیکی با بازار مهنت تاجیکستان آشنایی دارد، میگوید بهتر است در بررسی و عملی نمودن این طرح تشکیلات های جمعیتی جلب شوند تا شفافیت تامین گردد. او افزود پیشنهاد دارد با میلیون ها دلاری بانک آسیای رشد و جای بنیادی آموزشگاه های نو، نخست آموزشگاه های کسبی فعلا عمل کننده را با تجهیزات و متخصص تامین کنند.
در مدت 1-2 ماه اون کورس هایی که کوتاه مدت است یا 3 از همه زیاد 6 دویم، یک متخصصی که به طلبات مهنتی روسیه یا دیگر دولت ها هست تیار کردن خیلی مشکل است. این اقدام همان وقت جاری می شود که اگر ویا معلومات بازوی داشته باشند، یعنی که اگر آموزشگاه کسبی تکنیکی را تمام کرده باشند.
فیض‌الدین قربان‌زاده مسئول وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان گفت هنگام تطبیق سازشنامه گرانتی جلب کارشناسان بیرون از اداره های دولتی نیز در نظر است. او افزود در دایره این طرح از جمله مهاجرانی که از روسیه برگشته و حالا بیکارند با کارآموزی فرا گرفته می شوند. بسته شدن راه مهاجران کاری تاجیک به روسیه با دلیل خروج کرونا ویروس صف کارجان را در بازار مردکاران دوشنبه زیاد کرده است. اکثر آنها می گویند تا زمانی باز شدن مرزها در خانه منتظر مانده نمیتوانند، چون باید آیله را با غذا تامین کنند. دولتیار خوجایف از زمره آنها است که دو روز اخیر در مردکار بازار دوشنبه کاری نیافته است. او به رادیوی آزادی گفت
پاندمی اکنون میشید که ما دامو جول کار فعالیت مون دامو در حساب ما اومدیم، مقصد گلاکون است سرپناه خونه و درمون اساس قرار گرفتیم.
موافقی معلومات رسمی در تاجیکستان شماره بیکاران کمتر از 3% را تشکیل میدهد، ولی کارشناسان مستقل میگویند این آمار چندان واقعی نیست. اختصاص میلیون ها دلار از سوی بانک آسیای رشد برای کارآموزی مهاجران و بهبودی وضع بازار مهنت تاجیکستان در حال است که شکایت ها از بیکاری در شرایط پاندمی بیشتر صدا میدهد. برخی کارشناسان هم بر این نظرند تا زمانی که کشور به بنیاد کارخانه و رشد استحصال محصولات وطنی اهمیت جدی ندهد این مشکل حل خود را پیدا نمی کند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ارنکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ارنکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سازمان خیریه اوکسفام میگوید پاندمی شماره نیازمندان را فوق‌العاده زیاد میکند. در این باره گزارشی من خیرمان بخوزاده. سازمان جهانی ضد ناداری اوکسفام میگوید داروی های 10 شخصی ثروتمندترین جهان در دوره پاندمی تا 540 میلیارد دلار افزایش یافت، در حالی که قشر ناداری جهان باید برای رهایی از این بحران 10 ساله های دیگر مبارزه برد. در میان ثروتمندترین ها اسم جف بیزوس رهبری شرکت آمازون، مارک زوکربرگ مؤسسی فیسبوک و ایلون ماسک مؤسسی تسلا یاد می شود که به قول سازمان خیریه در دوره پاندمی ثروت خود را به آن اندازه زیاد کردند که نه فقط برای پرداخت واکسین هر یک ساکن سیاره بلکه بیشتر از آن کفایت میکند. به قول اوکسفام ثروت آنها برای از فقر و نادری رهانیدن هر یک نیازمند میرسد. این خلاصه ها روز 25 ژانویه در گزارش نوی سازمان در آستانه فورم اینترنتی اقتصادی جهان در دواس نشر شد. گزارش اوکسفام ویروسی نابرابری نام دارد و اسم 1000 ثروتمند سیاره را آشکار میکند که در 9 ماه پاندمی توانستند درآمدهای هنگفت به دست آورند. این هم در حال است که قشر ناداری سیاره بیش از 10 سال دیگر با پیامدهای اقتصادی پاندمی مبارزه خواهد برد. محققان گفتند که پاندمی کرونا ویروس احتمال افزایش نابرابری در تمام دولت‌های جهان را به وجود آورده است. این نابرابری بنا به پیش‌بینی‌های سازمان هم به دارایی و ثروت، هم به جنسیت و هم نژاد انسان‌ها ربط خواهد گرفت. در گزارش جداگانه که سازمان کاری سازمان ملل متحد 25 ژانویه نشر کرد آمده است، محدودیت در تجارت و کار و زندگی جمعیتی 88% تمام ساعت‌های کاری در کارخانه‌های سیاره را خراب کرد. این آمار به حساب محققان سازمان ملل متحد با 255 میلیون کار برابر است و 4 برابر بیشتر نظر به کاری از دست رفته در پی بحران اقتصادی سال 2009 در تمام جهان می باشد. کاهش کار 3.7 تریلیون دلار درآمد را در سال کم کرده، با 4.4% مجموع محصولات داخلی سیاره برابر بوده است. اکثر آنهایی که از این درآمدها بی نصیب مانده اند جوان ها و زنان می باشند. پیشبینی سازمان جهانی کار این است که از میانه های دویم سال 2021 مشکلی بازگشت به کار تدریجاً حل می شود، ولی باز هم از سطحی کم شدن کرونا ویروس و تقسیمی همه جانبه واکسینه وابسته خواهد بود. اوکسفام به حکومت ها مشورت داده است که افراد فوق‌العاده دارو را انداز بندی کنند، چون ثروت میلیاردرها ماه دکبر در مجموع 11.95 تریلیون دلار را تشکیل داده است. این مبلغ به قول سازمان خیریه به خراجات کلی کشورهای عضو گروهی بیستگانه در بخش برقرارسازی و هم اقتصادهای در حال رشد برابر می باشد. این سازمان خیریه می گوید در جهان 500 میلیون نفر در حالت فقر زندگی می کنند و پاندمی حال آنها را از قبل هم بدتر کرده است.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سفیر ایران در سازمان ملل متحد میگوید که تهران برنامه برای گفتگو با حکومت جو بایدن ندارد و منتظر است که رئیس جمهور نوی آمریکا گام های اول را برای بیکار کردن تحریم ها و بازگشت به سازش هسته ای بردارد. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. مجید تختروانچی سفیر ایران در سازمان ملل متحد روز دوشنبه 25 ژانویه در نخستین مصاحبه خود پس از سر کار آمدن حکومت نو در آمریکا با شبکه خبری NBC گفت که ایران تا این لحظه با حکومت نوی آمریکا صحبت نکرده است. این دیپلمات ایرانی سپس در پاسخ به این سوال که آیا ایران برنامه برای گفتگوی مستقیم و یا از طریق میانجی مثلا حکومت شوئدیا دارد، اظهار داشت که قصد ندارند که در این موضوع پا پیش بگذارند. وزارت امور خارجه سوئیسیا بنابر آنکه آمریکا در تهران سفارتخانه ندارد و رابطه دیپلماتی آن با ایران قطع شده است، نامه های مقامات دو کشور را به یکدیگر می رساند. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران است در اظهارات مانند به این گفته بود تا زمانی که آمریکا به سازش هسته‌ای باز نگردد، تهران آمادگی آن را ندارد که حسن نیت از خود نشان دهد یا در این جهت گام بردارد. در این حال مجید تخت‌روانچی هم گفت که ایران هیچ سراسیمه نیست و افزود این از آمریکا وابسته است که تصمیم بگیرد. اقتصاد ایران زیر فشار تحریم های آمریکا که در پی تصمیم دونالد ترامپ برای خروج آمریکا از سازش هسته‌ای جاری شد دچار مشکلی زیاد شده است. این سازشنامه برنامه هسته‌ای ایران را محدود می ساخت و در عوض تحریم ها علیه تهران لغو می شد. جو بایدن در مرکه انتخاباتی خود تاکید کرده بود که اگر ایران به عهده‌داری های خود بر اساس سازش هسته‌ای عمل کند، واشنگتن نیز به این سازشنامه باز خواهد گشت. آقای تخت روانچی با اشاره به این گفته های آقای بایدن افزود ایران می خواهد ببیند که آیا رئیس جمهوری نو به وعده خود عمل می کند و اگر چنین کند تهران نیز آماده است تا بار دیگر به عهده‌داری های خود عمل کند. با وجود این اظهارات مقامات ایرانی که واشنگتن باید اولین گام ها را بردارد، اعضای تیم امنیت ملی جو بایدن گفتند که حکومت نو در صدد آن نیست که با گرفتن یک تصمیم زود با سازش هسته‌ای بازگردد. انتونی بلینکن، فردی که جو بایدن برای رهبری وزارت امور خارجه آمریکا در نظر گرفته است، با کمیته رابطه‌های خارجی سنت آمریکا گفت حکومت نو در قدم اول می‌خواهد بررسی کند که آیا ایران با سازش هسته‌ای عمل می‌کند یا نه. مقامات دیگر هم در حکومت جو بایدن گفتند که هیچ تصمیمی درباره بازگشت به سازش هسته‌ای گرفته نشده است. حکومت جو بایدن اعلام کرده است که در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران با شریکان خود از جمله سه قدرت اروپایی همکاری خواهد کرد. آلمان، فرانسه و بریتانیا مخالف تصمیم حکومت دونالد ترامپ برای خروج از سازش هسته‌ای بودند. آنها همچنین از ایران نیز خواسته بودند که به عهده‌داری‌های خود کاملا پایبند باشد.
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.اسکایپ، آسان‌ترین راه تماس با آزادی.
آزادی.اسکایپ،
آسان‌ترین راه تماس با آزادی.
سوربون یکی از ادیبان پرکار تاجیک پیوسته در فکر ایجاد است و حتی در سن بیش از 80 سالگی همه روزه از نیمه شب قلم در دست به انشای اثرهای نوش مشغول می شود. اخیراً جلدهای 13 و 14 کلیاتش به نشر رسیده است، اما منتقدان می گویند که سالهای اخیر این ادیب بیشتر به موضوعهای تاریخی نظیر یوریش اسکندر مقدونی به آسیا میانه و مذهب مزدکیه روی می آورد. من اسکندر فیروز با ادبیات‌شناسان تاجیک راجع به اجدادیات سوربون صحبت‌های کرده، جزئیات آن را برایتان پیشنهاد می‌کنم. سوربون ادیب پرکار تاجیکستان میگوید که همه روزه ساعت 2 شب از خواب بیدار شده، بعد از نوشیدن چای کبود یا قهوه سری میز ایجاد می نشیند. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر وی همه روزه جمله یا صفحه ایجاد نکند، خود را ادیب نامیده نمی تواند. در پاسخ به این سوال که آلا برای نوشتن اثرهایش از کجا برای خود موضوع پیدا می کند، سوربون گفت:
نویسنده پیش از خود گذشتگی کارها رو می نویسد، کار و کردارها رو می نویسد، لیکن نیست کسی که آینده رو نویسد.
با این وجود سوربون احتمالی به اثرهای تخیلی روی آوردنش را انکار می کند و می گوید که همچنان جانبدار ایجاد اثرهای واقعی و تاریخی می باشد. در طول عمر خیش سوربون ده ها حکایه و قصه ها و رمان ها نوشته است. با گفته مؤلف حالا رمان مزدک در حال آماده شدن است و اگر سلامتیش کمک کند در زودترین فرصت آن را به اتمام می رساند. سالهای اخیر به موضوعهای تاریخی روی آورده، سال 2005 رمان داستان پسر خدا را در 6 کتاب و در 2 جلد نشر کرده است. این اثر به موضوع یورش اسکندری مقدونی به آسیای میانه اختصاص یافته است، اما خود مؤلف میگوید که هنوز پیامی اصلی این اثر را خواننده و منتقدان به درستی درک نکردند. عبدالخالق نبوی، ادبیاتشناس تاجیک، بر این نظر است که ایجاد اثرهای تاریخی برای هر یک ادیب کاری سهلی نیست.
و دیگر چیزها شده مثلا دشت ماران و همینا، همه چیز در همین زمینه بحث میکنند، از همون دوره انقلاب، از دوره آمدن بولشویک‌ها و مبارزه بسمچه‌ها و دیگر و دیگرها.
برخی از صاحب نظران میگویند که بیشتر اثرهای ایجاد کرده سوربن به زندگی ساکنان وادی زرافشان اختصاص یافته است، زیرا خود مؤلف همچون زاده این دیار به نحوه زندگی مردم این وادی بیشتر آشنا میباشد. اما در سالهای شوروی پیشین برخی از منتقدان از جمله صاحب تبرف از وجود روحیه پسیمیستی یا بی‌پروایی در قهرمان های اثرهای سوربن انتقاد میکردند. به نوشته صاحب تبرف چنین روحیه خاص شهروندان شوروی نبوده است. در همین حال میرزا نصرالدین ادیب دیگری تاجیک میگوید که نخستین حکایه و قصه های سوربن خواندن باب و هوادارانش در کشور و بیرون از آن زیاد بودند. وی بر این نظر است که با موضوع تاریخی روی آوردن سوربن یک گردش کلی در ایجادیاتش بوده است. در همین حال عزیز نقیب‌زاد، مؤسس فروشگاه کتابکده، در دوشنبه میگوید که فروش کتاب های کلیات سوربن با کندی صورت میگیرد. سوربن یا پوری همراه 27 ژانویه سال 1940 در دهه اماندره نایه پنجکند با جهان آمده است. سال 1958 آموزشگاه آموزگاری پنجکند و سال 1963 دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده در کافیدره زبان تاجیکی به کار مانده است.
شناوری جوانی تاجیک صدام رمزیارزاده برای دریافت راحت به المپیادای توکیو 2020 در شهر قزان روسیه آمادگی می‌بیند. در نخستین دوری مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 4 بازی برگزار شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. صدام رمزیارزاده عضو دسته منتخب تاجیکستان اید به شناوری در جمع آمد 3 ماهه تعلیمی و تمرینی که در شهر قزان روسیه در مرکز رشد فدراسیون بین المللی شناوری دایر شده است شرکت میورزد. به اطلاع کمیته ملی المپیک تاجیکستان، این شناوری جوانی تاجیک به شهر قزان در دایره برنامه بورسیه فدراسیون بین المللی شناوری سفربر شده است. این برنامه برای ورزشکاران کشورهایی که امکانی کمی گرفتن راحت بازی های المپی را دارند راه اندازی شده است. متخصصان سطح بین المللی مدت 3 ماه تا 20 اپریل سال روان در شهر قزان 23 ورزشگر را از 18 کشور من جمله تاجیکستان از روی شناوری و جهش به آب برای اشتراک در مسابقه های انتخابی المپی جهتی به دست آوردن راحت به المپیاده توکیو آماده می کنند. صدام رمزیارزاده بعد اشتراک در جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در قزان ماهوی اپریل و مئی سال روان در مسابقه های انتخابی شرکت کرده برای دریافت راحت المپی تلاش می ورزد. خبر دیگر، در نخستین دوری مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه که 25 ژانویه آغاز یافت در 2 گروه 4 بازی برگزار شد. در گروه ا دسته ریگر تدز ترسونزاده تیم شاهمنصور دوشنبه را با حساب 4-1 شکست داد. بازی دیگری این گروه میان دسته های کوکتاش ناحیه رودکی و CSKA دوشنبه با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. در گروه ب دسته استقلال دوشنبه به دروازه نماینده لیگ اول وحدت شهر وحدت 5 گلی به جواب زد. علیشر جلیلوف نیم حمایتگر دسته استقلال درباره این بازی چنین گفت:
دسته ما امروز خیلی خوب بازی کرد. بچه ها با بازی خوب آماده شده بودند و ما پیروز گشتیم. باز دو بازی دیگر داریم و میکوشیم که در گروه خود غالب شویم. عموماً مبارزه اساسی در پیش است.
در بازی دیگری گروهی ب، دسته برقچی حصار بر تیم دوشنبه 83 با حساب 2-1 غالب آمد. این مسابقه عنعنوی در دو مرحله مقدماتی و نهایی برگزار می شود. مرحله مقدماتی در سه منطقه دوشنبه، سوخت و ختلان صورت می گیرد. در منطقه دوشنبه 4 دسته لیگ عالی و 5 دسته لیگ اول شرکت دارند. بازی ها در این منطقه از روی سیستم دوری در یک دوره برگزار می شوند. در نتیجه دو دسته از هر گروه به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که ماه فوریه در دوشنبه دایر می گردد راحت می گیرند. بازی های دور دوم مسابقه در منطقه دوشنبه روز 28 ژانویه برگزار می شوند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی رو میشنوید و من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. حالا توجه کنید به سرخط موضوعی برنامه امروز.
105 میلیون دلار بر عوض گران کردن نرخ نیروی برق. بانک آسیایی رشد به تاجیکستان بیش از 100 میلیون دلار کمک بلاعوض داد. راه به چین بسته است. سودای تاجران در تاجیکستان سرد شد. مالهای خریده تاجران تاجیک در چین درمانده است.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
چند روز اخیر در شهر خوجند نرخ گاز مایع بلند رفته است. حالا در نقطه های فروش سوزیسواری در مرکز ولایت سغد یک لیتر آن 4 سومانه و 40 درم نرخ دارد که نسبت روزهای گذشته از 3 تا 40 درم بیشتر است. از این پیشتر ارزش این نوع مواد سغد از 4 تا 4 سومانه و 10 درم نرخ داشت. سبب بلند شدن نرخ گاز مایع در شمال تاجیکستان شرح دادن نشده است. طبق آمار رسمی 60% نقلیات در تاجیکستان محض از همین نمود سوزیسواری استفاده میکنند. در گذشته بعد هر بالاروی نرخ گاز مایع قیمت محصولات خوراکواری در بازارهای کشور هم افزایش یافته است. در تاجیکستان با فرمان رئیس جمهور، معاونان رئیس بانک ملی و وزارت رشد اقتصاد و سودا دو نهاد بلاک اقتصادی تعیین شدند. فرمان رئیس جمهور روز 18 ژانویه صادر شد. بر اساس فرمانهای دیگر، میرحیات یعقوب زاده و فردوس طالب زاده معاونان رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین شدند. فرهاد واسدیان معاون وزیر رشد اقتصاد و سودا شد. اینچنین رهبران اداره مبارزه با فساد را در ولایت مختار کوهستان بدخشان و ولایت ختلان عوض کردند. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان نوشت امام‌علی رحمان هنگام صحبت با آنهایی که منصب‌های نو گرفتند به اصلاح کمبودها در سیستم اداره بانکی، پیشگیری از قانون شکنی‌ها در بخش زمین، راه ندادن به قاچاق مال و محصولات و مبارزه با ضد فساد دعوت کرد. مخالفان همواره تغییرات کادری را در نهادهای رسمی تاجیکستان تنقید می‌کنند. به گفته آنها این تغییرات اساساً از جای عوض‌کنی کادرهای کهنه عبارت است که از این کرسی به آن کرسی کوچیده نشان چیزی را تغییر نمی‌دهد. تاجیکستان از شرکت‌های خارجی به مانند گوگل که به ساکنان کشور خدمات الکترونی پیشنهاد می‌کنند، انداز می‌ستاند. قانون تاجیکستان درباره وارد کردن تغییرات و علاوه‌ها به کدکس انداز از جانب پلاته بالای پارلمان روز 9 دکبر تصویب و از جانب پرزیدنت 17 دکبر سال 2020 به امضا رسید. آن از روز 16 ژانویه اعتبار پیدا می‌کند. طبق تغییرات از سال 2021 شخصان خارجی و شرکت‌هایی که در قلمروهای تاجیکستان خدمت الکترونی می‌رسانند وظیفه دارند که به بودجه کشور 18% انداز از ارزش علاوه شده پرداخت کنند. کمیته اندازه تاجیکستان خبر داد که چنین قرار در رابطه با رشد با سرعت تکنولوژی اطلاعاتی و تجارت اینترنتی گرفته شده است. مقامات تاجیکستان سالها با طلب دارند که شرکت‌های خارجی مالیات دهند، ولی تا به حال ترتیبی چگونه گرفتن انداز از آنها را معلوم نکرده‌اند. در همین حال کارشناسان امور مخابرات چنین امر را در کشور غیر امکان می‌دانند و می‌گویند در گمان است که شرکت‌های بزرگ برای سپریدن انداز به تاجیکستان راضی شوند. کم شدن مهاجران در روسیه در زمان پاندمی کووید 19 نرخ اجاره خانه ها را در شهرهای بزرگ این کشور از جمله مسکو و سن پترزبورگ از 10% تا 14% ارزان کرده است. کارشناسان گفتند از یک طرف ترک روسیه کردن مهاجران، بیکار ماندن تعداد از شهروندان خارجی و یا به کار فاصله‌ای گذاشتن قسمت دیگری آدمان به این روند باعث شده است. نشریه مسکوفسکی کمسمول اسم می‌نویسد حالا نرخ اجاره خانه یک حجره‌ای در مسکو حدود 38 هزار روبل روسی، منزل دو حجره 45 هزار روبل و سه حجره 55 هزار روبل روسی ارزش دارد.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. تاجیکستان با یاری مالی بانک آسیایی رشد در 6 شهر و هم ناحیه دنقره حساب کنک های الکترونی نصب کرده است. این نوعی حساب کنک ها به شکل پیش پرداخت عمل می کند، یعنی ساکنان نخست در قرطه حساب کنک پول می گذرانند و برابر با آن برق خواهند گرفت. بانک آسیایی رشد برای اجرای این طرح به تاجیکستان 105 میلیون دلار گرانت و یا کمک بی بازگشت جدا کرد. رادیو آزادی روز 19 ژانویه سند را دسترس نمود که شیوه خرج این مبلغ ها را معین کرده است. بنابر آن تاجیکستان نقشه دارد با خرج 52 میلیون دلار این مبلغ در خانه های ساکنان شهرهای دوشنبه، پنجکن، استروشن، اسفره، کانیبادان، بستان و ناحیه های دنقره بیش از 398 هزار حساب کنک الکترونی برقی نصب کند. پس از این فروش برق در این جای ها با اصول بیلینگ براه مانده می شود. یعنی هر کیلووات ساعت برق استفاده شده به صورت برخط یا آنلاین به مرکز حساب فرستاده می شود. در این صورت به هر مشتری قرطه خاص داده می شود و او موافق همان پولی که در قرطه گذاشته شده است برق میگیرد. در صورت تمام شدن پول حساب کنک به طور اتوماتی انتقال نیروی برق را به خانه مشتری قطع میکند. به ضمن این قرار است 1692 کیلومتر ناقل های برق، 264 عدد ترانسفورماتورهای گوناگون شدت در این منطقه ها نصب کرده شوند. با اجرای این طرح حکومت انتظار دارد که جمع آوری پول استفاده برق در این جای ها تا 91% خواهد رسید و تلفات تا 7.3% کم خواهد شد. تاجیکستان تا به حال نصب حساب کنک های الکترونی را در چند شهر از جمله خوجند، سربند و مرکز ناحیه رودکی تجربه کرده است. مقامات گفتند در نتیجه جمع آوری حق استفاده برق از این منطقه ها خیلی زیاد شد، اما ساکنان از جمله از ناحیه رودکی از مشکل پولگذرانی به قرطه های حساب کنک برقی شکایت کرده بودند. 4 سال قبل در خانه قریب نصفی از مشتریان شهر سربند مقامات حساب کنک های الکترونی را نصب کرده بودند. مقامات شهر پس از یک سال نصب حساب کنک ها گفتند مردم در استفاده برق صرفه کار شد و پول آن را پرداخت میکند، اما ساکنان از آن شکایت داشتند که نه همه جای کار و درآمدی دائمی دارند و وقتی پول قرطه تمام میشود خانواده شان از برق ها 2-3 روز محروم میماند تا زمانی که آنها به قرطه حساب کنک پول گذرانند. شکایت های مشابه پس از نصب چنین حساب کنک ها در شهر خوجند و مرکز ناحیه رودکی از زبان ساکنان صدا داده بود. تاجیکستان برابر گرفتن این مبلغ های بی بازگشت از بانک آسیای رشد همچنان چند عهده‌داری نیز گرفته است. از جمله تاجیکستان عهده‌دار شد تا سال 2025 نرخ نیروی برق را تدریجا گران کند و تا به سطح خودکفایی رساند، یعنی به درجه‌ای که درآمد از برق تواند خراجات تولید و تقسیم برق را پوشاند. حالا نرخ 1 کیلووات ساعت نیروی برق برای اهالی 22.66 درهم و یا 2.3 سنت آمریکایی است. به حساب برق تاجیک خرج استحصال و رسانیدن هر کیلووات ساعت برق تولید کرده اش 28 درهم یعنی 2.8 سنت است و از این رو با نرخ 22.62 درهم فروختن آن به جای فایده ضرر میبیند. زمینن این تنها بانک آسیای رشد نیست که خواهان بالا بردن نرخ نیروی برق در تاجیکستان است. تابستان سال 2020 بانک جهانی نیز برای استواری مالی برق تاجیک 134 میلیون دلار گرانت یا کمک بلاعوض داد که نیز یک شرط آن تدریجا بلند بردن نرخ نیروی برق بود. وضعی مالیوی برق تاجیک شرکت مناپلیسی دولتی در بازار نیروی برق سالهاست ناگوار باقی میماند. تا پایان سال 2020 قرض شرکت به بیش از 26 میلیارد سومانی به بیا بیش از 2.5 میلیارد دلار رسید. اما کارشناسان میگویند حسابداری برق تاجیک شفاف نیست و نمیشود بر پایه آن نرخ برق را ارزان حساب کرد. عالمجان بابایف دکتر علوم اقتصاد و سابق وکیل مردمی میگوید از یک جانب درک میکند که هدف از جاری کردن اصول بیلینگی فروش برق و به نظم آوردن دخل و خرج شرکتی برق تاجیک است، اما او افزود هنگام بالا بردن نرخ نیروی برق قشر کم بضاعت اهالی را نیز باید بینابت گرفت. او گفت
بعضی مردم کاری دائمی ندارد، اصلا پرداخت کرده نمیتواند. بعضی کارگاه‌های دولتی هم که قسم رسانی دولتی میکنند، شفیور ها شفیوری پر ماشون کم تر است، ها نمیتواند. من شاهدی هم بودم که من شفیوری ما ماشش نمیرسید. من برسی چندی بار کشتن روهای کردن رفتی ایتیاز کردن خیلی وقتی تانو باز میسپارد. همین کارها بازیانش ممکن.
از این رو بابایف میگوید حکومت در تعیین نرخ نیروی برق باید خیلی ملاحظه کند تا فشار روی قشر کم بضاعت زیاد نگردد. تاجیکستان با مشورت و توصیه های سازمان های بین المللی از جمله بانک جهانی در برابر بالا بردن نرخ نیروی برق برای خانواده هایی که رسما نادار اعتراف شدند ماه پولی تا 200 کیلووات ساعت نیروی برق را باید جبران کند، اما این طرح تا کنون اجرا نشده است. تاجیکستان سالهاست در فصل سرما از کمبود نیروی برق اذیت میکشد. سال 2007 مقامات از انجام لیمیت زمستانی برق خبر دادند، اما زمستان 2020 محدود کردن انتقال برق به خانه ساکنان دهات از سر گرفته شد. مقامات ادعا دارند که کمبود برق بنابر کم آبی دریاها و آبانبار نیروگاه ها از جمله نارک به وجود آمده است. شما مجله دنیا اقتصادی رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. تاجران در تاجیکستان از آن شکایت دارند که مالهایی که از چین درخواست کرده بودند تا به حال نرسیده است. همصحبتان رادیوی آزادی از شماره تاجران گفتند مالهایی که هنوز ماه اکتبر و نویبر امسال از چین درخواست کرده بودند نرسیده است و آنها هر روز از نامدن بارشان از چین زیان میبینند. چین یکی از شریکان اساسی تجارتی تاجیکستان است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم سروینازی روح‌الا.
بعضی از صاحبکاران تاجیک شکایت دارند که مال و کالای خریده‌شان ماه‌ها باز در چین بند مانده، تجارتشان در کشور به رونق شده است. چین یکی از شریکان اساسی تاجیکستان است و بیشتر مال‌های نیازی مردم را از آنجا می‌آورند. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روح‌الله ارائه می‌کنم. عبدالله صاحبکار تاجیک چند سال است که از چین مال می‌آورد. او گفت از ماه اکتبر سال گذشته به این طرف منتظر آمدن بار از چین است. عبدالله در بازار کاروانی شهر دوشنبه تاجر است و سرنوشت ناروشن 10,000 سومونیاش که برای خریدن مال در چین صرف کرده است نگران است. وی گفت حالا در نقطه فروش او در بازار قریب مال نو مناسب به فصل زمستان ندارد و بنابراین چند این خریدارش را هم از دست داد.
یعنی ما بود را داره چور موشید را مخصوم اکرام اوال اکاس ترگیم این نیسته یعنی اون زب نیسته هم بگیشه نگاه چی یعنی چو کتوریستان نخکمه
فرنگیس تاجری دیگر از دوشنبه عینی چنین مشکل را دارد. او چند ماه اخیر رو به بازارهای بیشکک آورده است، اما میگوید در این سمت چندان موفق نشد. تجارت فرنگیس آنلاین است و بیشتر مال و کالا را برای زنان از چین آورده توسط اینترنت تبلیغ میکند و میفروخت. چهار ماه باز از خریداران فرمایش نمیگیرد و تجارتش هم دیگر مثل پیشینه گرم نیست.
نه ایمو سال کرما نفت بود، همش نفت بود. مثلا ما اوجا ایتویستان شده ای که زکست قبول نمیکنم از خیتوی. و یا می آمد نه که حاضی محکم شده، حاضی نمیدانم چه پرابلم اشته باشه که یک شناس میگه که ماه اکتبر در اجال بار زده حالیم نیومده، میگه اوجا مفسیمش گذاشته، میگه حالیم نیومده برامون.
تاجران از آن نگرانند که با ادامه یافتن وضع تجارتشان با خطر مفلس شوی مواجه می شود. در عموم در پی پاندمی کرونا ویروس و محدود شدن روابط با خارج، زمستان امسال هم در بازارهای کشور به فرق از سالهای پیش انتخاب مال و کالا وسیع نیست. بسیاری از تاجران امسال مجبور شدند با مالی که از سالهای گذشته در انبار مانده است کار را ادامه دهند. در گذرگاه مرزی قلمه قراسو در ولایت مختار کوهستان بدخشان در یک تماس تلفنی گفتند واردات مال از چین از تیرماه سال گذشته منع شده، مرز بسته است و معلوم نیست کی کشاده می شود. در همین حال یک منبع آگاهی رادیو آزادی گفت که چین سرحدهایش را با تاجیکستان ماه نویبر سال گذشته پوره بسته بود و حالا واردات مال و کالا از این کشور منع است. این هم صحبت ما گفت جانب چین وعده داده است که ماه مارس امسال سرحد باز می شود. هنوز اطلاعی رسمی در رابطه با باز شدن مرزها نشر نشده است. مال و کالای چین به تاجیکستان از سه راه وارد می شود. نخست به واسطه از چین به تاجیکستان توسط گذرگاه قلمه قراسو در ناحیه مرغاب، دوم از قلمرو قرغیزستان. حالا مرز چین با قرغیزستان هم بسته است و واردات از این سمت هم صورت نمیگیرد. سوم از خاک قزاقستان. در مرز قزاقستان و چین منطقه آزاد اقتصادی، بازار مرزی و گذرگاه خورگوس فعال است که یک نقطه مهم صادرات مال چین به خارج است. بعضی از تاجران تاجیک از این منطقه نیز مال وارد میکنند، هرچند خراجات راه در مقایسه با سمت های دیگر گرانتر است. دلشاد قادیروف صاحبکار تاجیک روز 18 ژانویه بر رادیو آزادی گفت او بیشتر از شهر ارومچی چین مال و وارد میکرد و از تابستان سال گذشته موقتاً کارش را قطع کرد. او گفت حالا برای چین مشکل پاندمی و صحتی اهالیش مهم میماند و از این رو بسته بودن مرزها دوم درجه است.
همین سرحدا کار نکرده ایستن، ماشین ندارم، نمیدروه، نمیدروه، همین سبب. و یا ماشین را ندرو ورده ایستن خیطوی که سر ای سببی نگفتون که پندیمی هست. نه درون چی نگب شده، اما حکومت دروی چین حل میکنن. او دولت هم خشدگه که از یک شهر اگر یک کسالی یومان اگر یک شهر کارانتین میکنن. او بیزنس و دیگه چیز را همشه یعنی ما موندگه. وضعیت کمچه سلامتی و ضد پاندمی است.
همصحبتی ما میگوید مشکلی حمل و نقل احتمال دارد با کاهش گردش مال و کالا و واردات محصولات از چین باعث شده، همچنین وضع میتواند به بالا روی نرخ در بازار سبب شود.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.